اولین موضوعی که مورد تأمل و دقت قرار میگیرد، اگر اون ترتیب رو رعایت کنیم، بدون شک بحث خلقت است. یعنی آفرینش انسان‌ها روی زمین، آفرینش زن در خلقت و جایگاه و کارگاه ذات باری تعالی، آیا تفاوتی بین خلق زنان و آفرینش زن و مرد وجود دارد؟ آیا مبدع وجودی زن با مرد خمیرمایه اون متفاوت است؟ اینها از یه جنسند، از دو جنسند؟ آیا اینها مثلا تفاوت‌های بنیادی ساختاری عنصری در وجود زن و مرد دیده می شود یا نه؟ این قدم اول و نگاه ابتدایی است. برای مطالعه دقیق و بررسی منظم این بحث، من همینطور که اشاره کردم به همین ترتیب شروع میکنیم. یعنی ابتدا وقتی بنا داریم این بحث رو مطرح کنیم، باید طبعا خلقت انسان رو مطرح کنیم تا برسیم بعد به خلقت خاص زنان. ابتدا وقتی خلق انسان رو در قرآن میبینیم، خب قصه این بسیار زیبا و شیوا فراگیر و همه آدمیان رو شامل میشه. این از زیباترین جلوه های وجودی قرآن کریم است. یعنی خداوند سبحان یه حظ متمتع و زیادی رو اختصاص میدهد به بررسی شیوه خلق انسان ها، چون زیبا بوده برای آدمیان که بدونن سوابق خودشون رو. بالاخره خب اگر کشش فکری قبل از این عالم رو همه ندارن، به شکل عمومی نمیشه گفت که ما نبودیم و تقاضامون نبود. نمیشود به شکل عمومی مطرح کرد که پیریشان هم که این عالم نبود. قبل از این عالم رو همه متوجه نمیشن، خواص متوجه میشن. یه گروهی میدانن که بیشتر از خلقت انگورها، خردمیها و نمود شورها، حکایاتی قبل از این عالم بوده است، حالاتی بوده است، اما این رو نمیشه صریح و شفاف و عریان برای همه گفت. لذا از همینجا، از نقطه ابتدایی این عالم، انسان ها دوست دارن حال روز خودشون رو بدانن. حالا من از انتها به ابتدا بر میگردم، این بحث رو یه مرور میکنم که ببینیم به کجا میرسد. در مورد خلق انسان در قرآن، همان گونه که اشاره کردم، زیباترین آیات شریفه قرآن رو میبینید که خداوند مطرح میکنه. یه مجموعه شناخت ادوار خلق انسان رو در قرآن میبینید. از نمونه های جالب این آیات در قرآن کریم، آیه شماره 5 سوره مبارکه حج است و آیه شماره 13 سوره مبارکه مؤمنون. در این دو آیه بسیار شگفت‌انگیز و زیبا ذات باری تعالی اون مراحل تکون، سیر و شکل گرفتن یه انسان رو مطرح میکنه. من به شکل گذرا میگم تا اون قسمت های خاص رو هم فرصت باشه مطرح کنم. خداوند سبحان میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. آدمیان، من این آیاتی که میخونم در ذهن، بیان تفصیل اینها رو نداریم، اون جنبندی مجموعی بحث رو میخواییم استخراج کنیم. ای آدمیان، ناس اینجا مطرح شد، دقت فرمودید، همون ناسی که عرض کردم. ای انسان، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما تردیدی دارید در مورد قیامت که خداوند شما رو زنده میکند یا نمیکند، فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از تراب آفریدیم. میفقد ما شما را از تراب آفریدیم. حال این که انسان از تراب است، یعنی از خاک است. اگر ما همه خودمون رو، یعنی مجموع انسان ها رو بخوایم بگیم بحثمون رو، یعنی بالاخره ما اون خمیرمانی اصلی وجودی انسان ها همین خاک است. عناصر موجود در خاک، عناصر موجود در وجود ماست. 22 عنصر مشترک بین خاک و انسان، تن ما وجود دارد. ثم من نطفتن، اونگاه شما انسان‌ها رو، اون تراب رو تبدیل به نطفه می‌کنید. خب نطفه اون مایه اصلی وجودی شکل گرفتن انسان در عالم هستی است. کلمه نطفه هم استعمال داشته باشید به معنای اون مایه بکر و دست نخورده است. گاهی این رو بد معنا می کنن لغویون، بعضی خوب استفاده نمی کنند از این کلمه. یه استشهادی گاهی من در تفسیر داشتم، وقتی امیرالمؤمنین اومدن به سوی نهروان حرکت کنن برای اون جنگ غم‌انگیز و جانکاه نهروان با اون خوارجی که اینها پیشانه های پینه بسته دارند و اینها حافظان قرآن هم خیلی از اینها، و در نمازهاشون طلب میکنند از خداوند در تهجد شبشون که شمشیرشون به خون پسر ابی طالب رنگین باشند، با چنین گروهی امام علی میخواد بجنگد. و این چه بازتاب هایی در طول تاریخ برای علی دارد، تصمیم گیری خیلی مشکل. وقتی امام خواستن بیان بیرون از کوفه، یک کسی اومد مقابلشون گفت من علم ستاره شناسی میدانم و الان میبینم که ستاره شما مقابل نیست، الان شما اگر وارد این میدان بشید پیروز بیرون نمیاید، شکست میخورید به سر ابی طالب. الان نحس اکبر است، سعد اکبر نیست، من محاسبات فلکی دارم و چنین. تمام یه تبسمی به صورتش کردن، آمدن تو از کجا میگوی این دانشت رو؟ گفت چنین و چنان. گفتن من میگویم دانشم رو این چنین و اون چنان. به زیبایی امام بطلان ستاره شناسی به معنای طالع بینی رو مطرح کردن و اثبات ستاره شناسی به معنای نجوم دقیق زمانی رو بازگو کردن. بعد فرمودن نه، من همین امروز خارج میشم و موفق‌ترین جنگ عمرم رو انجام خواهم داد. و بعد این جمله رو گفتن، مرادم این بود که این تو نهج البلاغه هست. امام فرمودن و نصارعهم دون النطفه، و این دشمنان من و نهروانی ها بر خاک خواهند افتاد، بدنهای اینها کنار نطفه می افتد. اینو مرحوم سکید رضی وقتی در نهج البلاغه می نویسه این کلمه رو، بعد میگه حاضام این از عجیب ترین سخنان حدیث. نطفه یعنی چه؟ یعنی رود نهروان. رود نهروان به امیرالمؤمنین در اینجا نطفه میگن، به دلیل اینکه سطح آب نهروان پایین بود و دست نخورده و بکر بود. فرمود ثم من نطفه، از یه مایع بکر و دست نخورده، ثم من علقه، اونگاه این نطفه رو تبدیل به علقه میکنیم آدمیان در وجودتون. کلمه علقه عین لام قاف اون سه حرف اصلیشه، همون که میگید تعلیق و تعلق و متعلق و همین مشتقاتش رو به کار میبرید. در خود این کلمه عین لام قاف چسبیدگی و پیوند وجود دارد، همون که معلق، میگید معلق شده چیزی، این وجود دارد. به همین خاطر بعضی معنا میکنن که این هم شاید معنای چندان دقیقی نباشد ولو نزدیک است به عنوان خون بسته، اما ظاهرا خیلی حالا این معنا اونچنان درست نیست مگر اون بستگی و وابستگیش. ثم من علقه، علقه ای که قرآن مطرح می کند اون مراحلی است که دیگه این نطفه وارد اون مسیر خاص و رحم بانوان میشه و به دیواره رحم که آمادگی کامل تمام اون پروتئین های غنی و گلیکوژن و کلسیوم لازم و همه چیز لازم برای رشد و حیات وجود داره، این نطفه به دیوار رحم در یه فضای 24 ساعته، زمانی 24 ساعته متعلق میشه. یعنی ببینید اینها رو زمانی خداوند میگوید که نه امبریولوژی و جنین شناسی مطرح بوده برای بشریت، نه سونوگرافی داشتن، نه به تصویر داشتن، نمیتونستن این فضاها رو ببینند و بررسی کنند. خداوند داره اینها رو به شفافیت روشن میکنه در مبدأ وجودی انسانها در قرآن. این به اصطلاح عرض به خدمتون نطفه شکل گرفته اولی میاد به دیوار رحم متعلق میشه، این که علقه، این میشه ایمپلتیشن یا همون تعلق، این چه به دیوار رحم پیدا میکنن علقه. ثم من مزقه مخلقه و غیر مخلقه، اونگاه شما رو تبدیل میکنیم به مزقه. کلمه مزقه از ماده مزق میاد، مزق یعنی جویدن. وقتی اسخای میکنم یه لقمه ای رو در دهان میجوید، تصور کنید که این نانی که شما جویدید چه حالتی داره در دهان. آثار دندان های شما روی این کاملا دیده میشه، یه حالت خلل و فرجی پیدا میکنه اما پیوستگی پیدا میکنه، این میشه مزقه. مزق با صاد زاد، مزق این به معنای جویدگیست. حالت مزقه پیدا میکند، یعنی این زگوت به دیگه کم کم داره شکل خودش رو پیدا میکنه، این داره کم کم شکل پیدا میکنه در رحم مادر. حال همه ناس هست، خداوند در حال ناس رو میگه، نه گروه خاصی. حالا این مرغ مخلقه میشود و غیر مخلقه. مخلقه از ماده خلق، خلق یعنی ساختن و کار کردن. اما توجه داشته باشید که وقتی یه مجسمه ای رو در عرب مثلا رو این کار میکنه، یه طراحی کار میکنه رو این مجسمه و این رو میسازه، اما خیلی قشنگ نساخته، این نمیدونم میکلانج نبوده، نتونسته مجسمه داوود بسازه، خوب در نیاورده، این رو میگن خلق تمثال، میگن این تمثال رو خلق کرد، در اصطلاح عرب میگن. اما اگر خیلی رو این کار کنه، اگر به ظرافت و زیبایی این رو بسازد و در بیاره، میگن خلق تمثال، یعنی یه تشدید اضافه میشه. خلقه، تخلیق و خلق با هم فرق دارن. خداوند فرمود مخلقتن. حالا خدا شروع میکنه کارهای بسیار زیادی رو روی این مزد انجام داده. عجیبه، یعنی ببینید خواهران عزیز، خداوند قصه وجودی ما رو با چه حوصله‌ای در کلام خودش مطرح میکنه و از ما خسته نمیشه و چطور داره مطرح میکنه ذات باری تعالی. اگر دقت کنید و ببینید وقتی فرمود ما خلق کردیم، اصلا تمام وجود شما ذره ذره سلول و شکل گرفتنتون داره میاد زیر دست کی؟ ذات با. چه لذتیست در وجود انسان که بداند تمام هستی همین تنتون، حالا بس روح نیست، این تن سلول، سلول اون چطور مرتبطه با اون حکیم قاهره قالب رحیم ودود مهربان عظیم. یعنی تمام این سلول، تمام این اندام، تمام این وجود، همه دست نبشته و قلم صنع حضرت اوستاد. اینها رو به زیبایی خداوند کار هنری خودش رو تشریح میکنه برای ما که بدانید چه خبر و چه گذشته است بر شما. حالا این میشه مخلقه، یعنی این مزد شروع میکنه کارهای زیادی روش انجام میشه، خداوند کارهای زیادی انجام، کارهای زیاد این است که تبدیل میشه این مزد، این تکه متصل بخش بخش میشه، همون تقسیماتی که به اصطلاح در دانش خاص خودش میگن دیفرنتیشن، یعنی اون تقسیم میشه به لایه میانی، لایه وسطی، لایه خارجی، مزودرم و اندودرم و اکتودرم، در زیست‌شناسی اینها مطرح میشه، در جنشناسی که در جای خودش گفته شده است. اما و غیر مخلقه، بعضیاتون این کارها روش انجام نمیشه، یعنی بعضیاتون تفکیک لازم نمیشه، این فرزند به دنیا میاد اما میبینید نقص و عضو داره، دو انگشت کم داره، این به دنیا میاد میبینید یه پاش جوره، به دنیا میاد میبینید که این مثلا یه عضو کم داره یا زائد اضافه داره مثلا، این چه غیر مخلقه. چرا؟ چرا این در جای خودش مطرحه که اون مقدماتی که برای شکل گرفتن این فرزند محقق شده مقدمات کمال و تامی نیست، متأسفانه اون وظایفی که باید انجام بشه در شکل گرفتن این انجام نشده است. لنبین لکم و نقر و فی الارحام ما نشان، اینو خداوند براتون تبیین میکنه. بعد مرحله بعدی، حالا تثبیت میشید دیگه، نقر و فی الارحام ما نشان، در رحم شما رو تثبیتتون میکنیم، استقرار تثبیت کامل، ما نشاء الى اجل مسمى، اون چرا که میخواهیم تا زمان معین، الى اجل مسمى، تا اون زمان خاصی که از اون ما تعبیر به مدت حمل میکنیم، یعنی اون زمانی که بارداری زنان 270 تا 280 40 هفته متداوله. آن بدون بالون فرمود که ثم نخرجکم طفلا، چون این آیه جامع ترین آیه است، من این رو با حوصله بیشتری تا آخرش میخونم، ثم نخرجکم طفلا، بعد برون میآیید، پا به این جهان میگذارید حالی که طفلید. اون کلمه طفل اون ابتدا ولادت رو طفولیت میگیم، یعنی طفل، اصلا خود کلمه طفل رو بعضی از لغویون عرب معتقدن این طفل به معنای حرکت و جنبش، اونم کم کم جنبش و حرکتی که افسوده میشه، از بعضی ها به مزاح به شوخی بعضی از دوستان لغوی میگفتن شاید طفل همون توپل فارسی ما باشه که تبدیل شده است، مثلا اون که بچه بالاخره وقتی بچه ها خیلی جنب و جوش دارن این توپلی صداشون میکنن. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بعد این مراحل رو طفولیت رو طی میکنید، پا میگذارید به مراحل بعدی، میرسید به یه وقتی که احساس میکنید که اشد دارید، یعنی کاملا خوب فکر میکنید، خوب میاندیشید، خوب عمل میکنید و یه قوت و یه شدتی، یه کمالی تو وجود خودتون حس میکنید. اما ومنکم من یتوفا، بعضی از شما ادامه این سیر رو دیگه ندارید، همینجا میمانید، یتوفا، برمیگردید، دریافت میشود تمام وجودتون و جانتون. و منکم من یرد الی ارذل العمر، اما بعضیتون ادامه پیدا میکند این سیر براتون، این راه رو ادامه میدهید تا اونجا که میرسید به مراحل پایین عمر، ارذل عمر، اون مراحل پایین. لکیلا یا علم من بعد علم شیئا، و شاید در حدی که بعد دیگه بعد از یه دوران زندگی آموزش آموختن به جایی میرسید که هیچی متوجه نمیشید و دانستنیاتون رو دیگه نداری، یعنی اون دوران پیری کهولتی که دیگه سلولهای مغزی کار خودش رو نمی کنه، دیگه آلزایمر گرفتن مثلا فرض بفرمایید. و ترال عرض حامده، دیگه ادامه آیه میبینی زمین، حالا این میخواد با مثال خداوند مطرح کنه، میبینی زمین رو که این حامده از خشکیده است، فیضا انزل ناره حلما، آب رو برون میریزیم به جنبش در نهایت رویش دارد، از هر زوجی بیرون میاد. با آیه پنجم این تمام میشه. همینطور که عرض کردم آیه 13 سوره مبارکه مؤمنون هم به همین شیوه است. دیگه من آیه رو مطرح نمی کنم، فقط شماره آیه ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین به همین شیوه، اونم یه دوره انسان شناسی این چنینی رو خداوند مطرح می‌کنه.